چهارشنبه نهم مهر ماه 1399، فقه سیاسی، جلسه چهارم و به طور مرتب جلسه 28 اگر اشتباه نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. دو سوال شده در فقه، یکی مربوط است به فقه القضا، انشاءالله شنبه پاسخ میدم، و یک سوال البته به فقه سیاسی مربوط نمیشه ولی در واقع خارج از بحثای ماست، ناظر هست به سخنرانی من در پنجشنبه گذشته راجع به روششناسی استنباط نظام اقتصادی اسلام یا اسلامی. در اونجا گفتن جواب بدید، چون فضلا اشکال خیلی هم میتونه باشه، حتی اونایی که دغدغش هم ندارن دغدغش ایجاد بشه، بذارید من عرض بکنم. اگر بگم یک مسئله مهم روز هست، نه فقط روز بلکه در این 40-50 ساله اخیر این مسئله هست، و عجیبم اینه که هنوزم مثل استخونهای زخم مانده، شما حمله بر مبالغه نکنید. عرض کنم، البته سعی میکنم مختصر، چون حرف امروز زیاد داریم فقه سیاسیمون که بررسی سند عهدنامه بر اساس نقل شیخ طوسی باشه. سوال کردن که یکی از آقایان سوال کردن، مخاطبشونم یعنی یکی از مخاطباشونم من هستم، گفتن که آقا شما در صحبت پنجشنبه گفتید که ما نظام اقتصادی در اسلام داریم، چنانچه پیشفرض دوم این بود که قابل استنباطه، پیشفرض سوم این بود که روش ویژم داره. این دوستمون ترتیب میگم، ایشون نماینده خیلی ها، چون خیلی ها به من میگن آقا ما با برخی از اساتید که صحبت کردیم گفتن که این نظام اقتصادی که آقایان میگن کو، نشون ما بدید. به قول این دوستمون میگه که شما یه چیزی بیارید، یه دلیلی بیارید که اینا وقتی میذاره جلو اینا قف کنن، تعبیر ایشونه دیگه، قف بشه نتونه بگه کو کو. هی جلسه، هی سمینار، هی همایش، نظام اقتصادی اسلام، نظام خانواده، نظام سیاسی، هیچی هم که نمیبینیم ما جز همون استنباطات اتمیک و همون روشی که بوده تا حالا، از این به بعدم باید باشه. اخیراً هم که میدونید برخی ها بیان کردن که اصلاً ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم. حالا این حرف رو که شما طلاب جوان میشنوید فکر میکنید مال حالاست، در حالی که این حرف البته قبلاً از تو حوزه کمتر بود، بیشتر بیرون حوزه بود، بیشتر روشنفکران یا نواندیشان دینی مطرح میکردن در تهران، در حتی جهان عرب. الان داره میاد تو قم و داره در قم طرفدارانی پیدا میکنه. حتی یه موقع یکیشون در تهران گفت که شما هواپیماسازی اسلامی اگر دارید، اقتصاد اسلامی هم دارید، روانشناسی اسلامی هم دارید. بعد حالا وقتی میپرسیم پس چی داریم، برخی هاشون میگن خب نداریم اینا رو. حتی بعضیاشون البته اینا دیگه مال درون حوزه نیست، میگن اصلا ما شریعت هم نداریم به اون معنا، یه چند تا گزاره داریم، بقیه همه به قول یکشون یک لا تظلمون و لا تظلمون داریم، نه بیشتر. بقیهش هم ائمه صرفا مرشد بودن، صرفا راهنمایی کردن به همون هنجارها. اینا رو در نظر بگیرید در مقابل کسی که حتی میگه ریاضیات اسلامی، ضرب اسلامی، یکیشون میگه حتی دو ضرب در دو اسلامی داره و غیر اسلامی داره، مثلث فلان مربع فلان اسلامی داره و غیر اسلامی. و بهتون بگم که جالب اینه که این دو گروه علا طرفه نقیض همیشه همدیگر رو دارند و این خاصیت تز و آنتی تز، یعنی دو طرف افراط و تفرید، اینا موجه حضور دیگری هستند. وقتی یکی میاد میگه ریاضیات اسلامی، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، جبر اسلامی، این میاد میگه پیامبر فقط به چند تا گزاره ارشاد کردن، لا تظلمون و لا تظلمون. حالا این آقا رو بشنن بگن پس روایاتی که در وسائل چی و چی، میگه اینا امضاءات تا آخر، یا اصلا وقتی امضا شد خب میدونید عصری میشه دیگه، کارایی نداره، امضا بوده حالا اون امضاه رفته، خب اینم میره دیگه. دو دفعه وقتی این طرف میاد میگه ما هیچی نداریم، پیغمبر مثلا یه مرشد معنوی بودند، یا همین لا تظلمون و لا تظلمون داریم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای معرفت یه موقع تو مصاحبهش میگفت، اون بر دو دفعه میفتن بعضیا چون این حرف درست نیست، خب اون بر میفتن ریاضیات اسلامی، هواپیماسازی اسلامی تا آخر. ولی من بهتون عرض بکنم که اینجور بحث ها راه خودشو داره آقایان. این که برخی از آقایان به برخی از شاگرداشون گفتن، این برخی هم میگم نه یعنی یکی دو نفر، بهتون بگم آقایان ها، الان نظر غالب در حوزه علمیه بین اساتید همینه که ما چیزی به نام نظام نداریم، همین احکام اتمیکو داریم. حالا بعضیاشون میگن نظام داریم خود به خود میرسیم با همین استنباطات اتمیک، بعضیاشون هم میگن اصلا نداریم. حالا اگر یه نفر وسط پیدا بشه بگه نه نظام مثلا اقتصادی داریم، مثل بنده که معتقدم، میگن کو این 40 سال کو نشون بده، نشون بدید، ببینید این کو نشون بدید. اگر میگید که در خارج نشون بدید، خب در خارج ما نداریم که من بخوام نشون بدم. من در همون سخنان پنجشنبه گفتم قانونگذاران ما اصلا گفتمانشون این نبود، شورای محترم نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، اینا که اصلا یا قائل به نظام نبودند یا توانشو نداشتن یا دغدغه‌شون نبود. کو نیست اصلا این نشون بدید بیارید آوردنی نیست. این میدونید چیه آقایان؟ اینه که ما بنشینیم بحث کنیم که آیا در اسلام، نه فقط اسلام ها، چرا بگیم اسلام، هی اسلام، آیا در نظام های قانونگذار، آیا قانونگذار همینطور صدفتن اتفاقی یه سری احکام میریزه وسط، یا اینا رو میسنجه با هم و یه نظمی بین اینا برقرار میکنه؟ چطور در تکوین خدای متعال نظمی درست کرده، یه نظم در تکوین که محشره بچه رو خلق میکنه، قضاش آماده است. این یعنی نظم. حالا قضاش آماده است، باید قضا باشه، پستان مادر باشه، شیر مادر باشه، از اون بر قوه مکیدن باشه. این بچه هیچ زهرماری بلد نیست ولی مکیدن و بلده. این یعنی نظم. حالا اگر کسی بگه این نظم نمیتونه در شریعت پر احکام، آقایونم که قبول دارن شریعت ما پر احکامه، از رنگ کفش رو میگن تا سیستم های بزرگ، خب اینا باید یه نظمی داشته باشه کنار هم. این میشه نظام، این میشه نظام. حالا شما بگو از استنباط اتمیک مورد مورد میرسید به این نظام خود به خود. این انکار نظام نیست، اون مقدمه دومی که خود به خود حاصل میشه. اتفاقا اینه که ما همین جا که میرسیم به اینا نزدیک میشیم، چون من برخلاف مثل آقای صدر اینا به دو استنباط قائل نیستم، به سه استنباط قائل نیستم، به یک استنباط قائلم. منتها یک استنباطی که شاه استنباط باشه، همه چیز رو در نظر بگیره. بیشترم آقایان این بحث ها نه تو نماز و سجده صف، اینا تو بحث های دولت و سیاسی میاد، تو بحث های اقتصادی میاد. یعنی اگر سوال کنن، فقط همین سوال، سیستم اقتصادی اسلام، میگید نگو سیستم، نگو نظام، نمیگم، آه سکوت، یه چیزی علامت سوال، آیا این اسلام کاپیتالیسم، سوسیالیسم، یا یه چیزی بین کاپیتالیسم و سوسیالیسم، یا چیز چهارمیه؟ آقایانی که میگن کو کجا، من سوالم اینه چقدر دغدغه‌شو داشتن یا از اول گارد گرفتن؟ ببینید ما اگر نسبت به یه مسئله به شرط لا باشیم، اگر تا جایی به شرط لا باشیم که اگر صد موردم بیارن اینا قفل نمی کنه هیچ وقت. اون دوستی که میگه یه چیز بگید اینا قفل کنن، قفلی نیست. مگه ما در جلسه انجمن به یکی از این اعزه، البته من نگفتم، یکی از دوستان ما گفت شما که میگید فقها ابدا اصلا طول تاریخ با همین شدت ها از مقاصد استفاده نکردن، بعد این دوستمون از محقق اصفهانی آورد، گفت نه نه آقای اصفهان، از آقای تبریزی بیارید. به همین عبارت. خب از آقای تبریزی میاد، میگه از آقای نیریزی بیارید. نمیخوام جسارت کنم، ما احترام، افکار همش احترام داره، اما چون میدانم در بیرون گاهی برخی ها رعایت نمی کنن، گاهی هم شاید ما عصبانی میشیم. ببینید اثبات نظام یعنی اثبات هماهنگی. نظام یعنی این دیگه، یک سری گزاره ها در راستای هم متلائم. و اگر این نباشه میدونی چی میشه؟ همینی که در جمهوری اسلامی نسبت به خانواده رخ داد. در خانواده من آوردم در کتاب روششناسی اجتهاد و اونجا نقد کردم. شما ببینید 40 سال قانونگذار جمهوری اسلامی ما یه حالت وصله، البته زحمت میکشن، اشتباه نشه، سعیهم مشکور، اجرهم علی الله، ولی ما چون سیستم تعریف نکردیم هی میایم وصله پینه میکنیم، بعد وصله پینه میکنیم یه جا میگیم زن مهرش به نرخ روز باشه، حق طلاق قضایی داشته باشه. من اینا مخالف نیستم، اما میگم اینا باید در سیستم تعریف بشه. ولذا ببینید مجموعه این عناصر سفید آیا خانواده رو متزلزل نمی کنه؟ عدم تزلزل خانواده قداست خانواده چه دولت باید حواسش باشه. دولت که میگم اینو حاکمیت، این میشه نظام خانواده. یعنی اگر ما با استنباطات اتمیک به جایی رسیدیم که خانواده رف رو هوا، رف رو هوا، این رویه صحیحی نیست، این رویه باید جلوگیری بشه. یا در اقتصاد اگر به جایی رسید که شد دولتم بین الاغنیاء منکم، من سوال میکنم آقایانی که با نظام مخالفن، این آیه کجا جا میگیره راجع به انفال که میگه کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم؟ این همونیست که در اقتصاد میگن تفاوت طبقاتی باشد اما تفاوت فاحش نباشد. اگر در استنباطات رسیدیم به تفاوت فاحش، این باید جلوگیری بشه. البته ما معتقدیم اگر به همه عناصر دخالت بشه در همون استناد اول به این میرسیم. ببینید مسئله‌ای که دغدغش نبوده، قانونگذارانمان براشون مهم نبوده یا توجه نکردن، حوزه‌های علمیه هم بزرگان یا مخالف بودن یا میگفتن خود به خود حاصل میشه، اینو ما نمیتونیم بیاریم بگیم پس کوب نشون بدید. ما عرضمون اینه که باید نگاه کرد مثلا در سیستم قضایی اسلام، اگر بگیم که باید یه سیستمی باشه که قاضی یعنی فصل خصومت و اجرای عدالت حرف اولو بزنه، نگید خب از همین طریق ما میریم جلو و میرسیم، این که ما شرط اجتهاد کنیم و حلال زاده بودن و مرد بودن و بالغ بودن به این سیستم میرسیم. اینا لازم اما کافی نیست. آیا فصل خصومت و اجرای عدالت در سیستم قضایی لازمه یا نه؟ ببینید چه عناصری لازم داره. اگر دقت کرده باشید، شما که درس ما میاید، قضایی که ما داریم میگیم مخصوصا این روزای آینده خودشو نشون میده، بیشتر قبلا هم دو سه بار خودشو نشون داده، با قضایی که بزرگان نوشتند و گفتن، اونجا اصالت صفات قاضی معیاره، در حالی که در عرض ما قضاوت عادل معیاره. البته دلیل شرعی خط قرمز، اون درست، اون هیچ حرفی نیست و همینجاست که ما را از بعضی از افراد ژورنالیست و دیگران جدا میکنه که ما میگیم اینا باید تو چارچوب تعریف بشه و بیاد بیرون. خب اینجور باشه، میریم تو نظام سیاسی. در نظام سیاسی باید جدا از استنباطات جز باید دید این سیستم به عینیت اجرای شریعت میرسه یا نه. بعد دیگه برید در روایات پیدا میکنید عقل اینو تأیید میکنه تا آخر قضیه. ولی بزرگواری که سوال کردی، طولم کشید، اگر از من بخواد یه آیه ای خاص یا یه روایتی که یا ایها الذین آمنوا ان فی الشریعت المطهره شیء سمی بالنظام الاقتصادی، که اونا اینو بخوان، بعضی اینو اینجور میخوان، نه ما نداریم. خب البته همه افکار محترم، ازربو بعض الرعی به بعض یتولد منه ثواب. خیلی خوبه دوستانی که میشنون و میان با ما مطرح میکنن، من این رو مایه برکت میدونم و به اون آقایان دعا میکنم. خیلی طول کشید، من یه دفعه نگاه کردم دیدم نزدیک 20 دقیقه است داریم راجع به این بحث صحبت میکنیم، ولی بپذیرید که کمتر از یک کلاس نبود. آخرین چیزی هم که به شما میگم آقایون، هم اخلاقیه هم راهگشاست. اولا همه افکار رو که تا حدی چارچوب داره احترام بگذاریم، این غلطی که بعضی ها تا یه حرفی که مطابق رأیشون نیست میگه این داره فقه نابود میشه، این چی میشه؟ نه، نگران نباش، شما فکر خودتو ترویج کن، تبلیغ کن، نمیخواد مگ بر فلان نظر بگیر، خب نظر خودتو خوب بیان کن، به قول امام محاسن کلام ما رو بگید، شما بگید، دیگران هم بگن. این یه نکته. نکته دوم همینه که ما همیشه تو خط اعتدال بمونیم. من هم به اونایی که هواپیما سازی اسلامی و موزاییک سازی اسلامی میگند، ها نگید کسی نگفته این عبارت رو ها، چرا گفتن؟ اولا گفتن، ثانیاً حرفشون اینه تهش. هم به اونا میگم یه کمی فکر کنید، اینجوری صحبت نکنید، این افراطه. هم به اونایی که گفتم میگه یک لا تظلمون و لا تظلمون داریم، بقیه دیگه همش امضاست، همش آراء محموده است. و جالب اینه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم این حضرات کار درستم نکردن رو قضایا، یا گفتمانشو ندارن. اینجور مسائل آقایان هم گفتگو میخواد، یعنی سه چیز میخواد: طرف کار کرده باشه، با دیگران گفتگوهای پی در پی و جلسات متعدد داشته باشه، سوم گفتمان این کار رو داشته باشه، یعنی فرهنگ این کار رو داشته باشه. بعضی ها خب گفتمانشو ندارن ولو ممکنه مطالعه کرده باشن، از اصطلاحات هم استفاده کرده باشن. بگذرم، بازم چند دقیقه گذشت. آقایان یادتون هست ما دو هفته قبل گفتیم که مهم است برای ما که ببینیم عهدنامه معروف به عهدنامه امام به مالک اشتر آیا سند داره یا نه. با اینکه من گفتم این نامه به قدری بلند است، به قدری محتوا عقلانی عقلایی انسانیه که نمیخواد برای سند بیاریم خیلی جاها، ولی اینم اضافه کردم که اگر بتوانیم سند درست کنیم دیگه میتونیم بگیم امام علی فرمودن این رو. احیانا رو لفظش هم، چون نه که نامه هست نقل به معنا نیست، بیشتر رو الفاظش هم عنایت کنیم، رو ریزکاری های الفاظ. لذا گفتیم دنبال سند رفتن کار بیهوده‌ای نیست، که نیست، کار لازمی است. گفتیم دو سند داره این عهدنامه، یکی سندی که جناب نجاشی ارائه میده، یکی سندی که شیخ طوسی ارائه میده. در جلسه گذشته سند جناب نجاشی رو بررسی کردیم و علی‌رغم اینکه ما اصراری نداشتیم ثابت کنیم اعتبار سند رو، خوشبختانه رو موازین برای ما سند این عهدنامه تمام شد. ولذا ما الان اگر سند شیخ رو هم زمین بزنیم و نداشته باشیم اصلا، این عهدنامه طبق سند نجاشی تمامه. ولی من بنا نیست که رها کنم، چون خب بعضی ممکنه رو سند نجاشی حرف دارن، رو سند شیخ حرف ندارن. اتفاقا آقای خوی همینه، ایشون میگه عهدنامه طبق سند شیخ طوسی معتبره، یعنی سندش معتبره. پس خوبه که اینم بحث کنیم. آنقدر این نامه برای ما اهمیت دارد که راه‌های مختلف رو بریم. آقایان سند جناب شیخ طوسی قبلا براتون بیان کردیم دیگه، سند گفتیم که بله این روایت از طریق شیخ طوسی چجوری به دست ما رسیده. من اونم میتونم پیدا کنم الان. یه لحظه این بود دیگه. اخبرنی بالعهد ابن ابی جید، گفتم بعضی نسخات جید نوشتن، ظاهرا دقیق نیست. ان محمد ابن الحسن ان الهمیری ان هارون ابن مسلم و الحسن ابن طریف یا ظریف. البته فهرستی که ما داریم طریف نوشته فهرست شیخ طوسی، ولی این باید ظریف باشه، این نقطش افتاده. دیگران هم گفتن حسن ابن ظریف، قبلا داشتیم سعد ابن طریف که گفتیم محرفش ظریف شده، بی خود نقطه گذاشتن. اینجا برعکس حسن ابن ظریفه که نقطش رو گاهن افتاده. جمیعاً عن الحسین بن قلوان کلبی عن سعد بن طریف عن الاسبق بن نبات. خوشبختانه رجال این روایت با کشی بعضیاش مشترک، به همین خاطر ما دیگه نیاز به بررسی اونا نداریم. ما به هارون ابن مسلم، همیری، حسین ابن قلوان، سعد ابن طریف، اسبق بن نبات کار نداریم، که فقط سه نفر رو باید بررسی کنیم. من چون طولانی شد پاسخ به اون سوال اول، یکمی دارم تند صحبت میکنم. آقا سه نفر باید بررسی بشه. یکی ابن ابی جید که شیخ طوسیه، از مشایخ اجازه شیخ طوسیه. دوم محمد ابن حسن، سوم حسن ابن ظریف. خیال شما رو راحت کنم. ابن ابی جید که علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جید اسم کاملشه، از مشایخ شیخ طوسیه، از مشایخ نجاشیه. خیلی ها نظرشون اینه که افرادی که از مشایخ بودند اونم اجازه به کی دادن، شیخ کی هستن، شیخ یه طلبه سطح سه که نیستن، شیخ طوسی، شیخ نجاشی، اینا خودش ثقه به حساب میاد. لذا آقای خویی اینا که معمولا سختگیری میکنن ابن ابی جید رو قبول دارند. پس از این جهت مشکل عمده ای ما نداریم. محمد ابن حسن، محمد ابن حسن ابن ولید امامیون ثقتون جلیل القدر، هیچ مشکلی نداره. حسن ابن ظریف کوفیون ثقتون. تازه میدونید حسن ابن ظریف در سند شیخ طوسی کنار هارون ابن مسلمه. اگر حتی ضعیفم بود، چون کنار هارونه و هارون معتبره، سند روایت زمین نمیخورد. چون دو نفر کنار هم باشند، یکیشون که ضعیف باشه یکیشون قوی، خب اون قویه هست دیگه. اگر یه مطلبی رو یه آقایی که راستگوه اومد گفت، یه آقایی که دروغگوه اومد گفت، نمیگیم اینجا نتیجه تابع اخص مقدمت اینه که اون مال وقتیست که در طول هم باشن، ولی عرضه هم باشن خب خبر میشه ثقه دیگه. اصلا ما نیازی به حسن ابن ظریف نداریم، گرچه کوفیون ثقتون. محمد ابن حسن ابن ولیدم که کامله، ابن ابی جیدم که کامله، این روایت هیچ مشکلی نداره. مخصوصا اون نکته ای که من اشاره می کردم که ما می دونید روایاتی که و محتواهایی که عالی عقلایی عقلانیه خلاف عقلا نیست، خلاف عقل نیست، خلاف موازین شرعی نیست، کمتر به سندش گیر می دیم. نمیگم سند نمیخواد ها، ولی زودتر میشه قبول کرد، زودتر انسان اعتماد میکنه تا یه روایتی که میخواد مثلا یک امر غیر عقلایی رو بیان کنه، یا میخواد بعضا خلاف عقل رو بیان بکنه. اگر بپذیریم یه مطلب بسیار مهمی خارج از اطار عقل و عقلا و تعبدی میخواد بیان کنه، اینا فرق میکنه. من میتونم آقایان همینجا بحث رو خط کنم، ولی بازم معتقدم ادامه بدیم. چی نمیدونم تا الان شنیدید یا نه، یه اصطلاحی است که شاید از مرحوم آقای صدر شاگردای ایشون میگن ایشون مطرح کرده، منم البته تحقیق نکردم که حالا از خود ایشونه یا بعضا ایشونم از برخی اساتیدش گرفته باشه، تحت عنوان تعویض سند. تعویض سند میخوام عرض کنم از طریق تعویض سند هم ما سند شیخ طوسی رو میتونیم درست کنیم. ببینید ما که نیاز نداریم، ابن ابی جید به خاطر از مشایخ اجازه بودنش درست، محمد ابن حسن ابن ابی که درست، حسن ابن ظریف هم که کامل، دیگه بقیه هم که هفته گذشته کارشون درست کردیم. ولی اصلا اگر ما در بدترین فرض ممکن بگیم آقا ابن ابی جید غیر توثیق شده، قهرن سند شیخ طوسی مشکل پیدا میکنه. حتی با این فرض ما از طریق تعویض سند میخواییم به شما بگیم آقایان که نیازی به ابن ابی جید نداریم. اگر بتوانیم از محمد ابن حسن ابن ولید به بعد کار درست کنیم یا از همیری به بعد کار درست کنیم، به قبلی ها کار نداریم. این دوستان یه فکر رجالیه و اهل فن میگن خیلی تحول ایجاد میکنه. امروزه اگر کرسی های نظریه پردازی رو در نظر بگیریم، این یه نظریه است، واقعا بالاتر از نوآوری یه نظریه است. اگر نگیم یک مکتبه، کبته نمیتونیم بگیم یک مکتبه، این کار رو حل میکنه. من احساس میکنم بخوام ورود کنم آقایان مطلب به این مهمی، شاید بعضی هم اولین باره دارن میشنون، یعنی ما خودمون یادم نمیاد من در فقه تا الان به این پدیده برخورده باشم، به این معنی که نیاز بوده که من بگم، شاید اولین باره دارم عرض میکنیم، دارم عرض میکنم در این طول چندین سال درس خارج، لذا حیفم میاد که زایعش کنم. اینو میذاریم برای جلسات آتی، البته هفته آینده میدونید چهارشنبه ظاهرن، بله شب اربعین دیگه و تعطیلی سفره، طبیعتا جلسه ما میره برای چهارشنبه، اولین چهارشنبه ای که بقیه درس ها شروع میشه، اون موقع انشاءالله ادامه میدیم. ما هنوز کارمون با این عهدنامه تمام نشده، الحمدلله رب العالمین.